أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. عنایت داشتید که در آیات قبل فرمود جریانی که واقعاً دنبال حق است باید حق رو هر جا که دید و یافت بپذیرد. بعد فرموده اگر نپذیرید، اینجور نیست که در اون حق خودتون و نورانیت قبلی بمونید، بلکه اون نورانیت هم میره. انتمس وجوها فنردها على ادبارها. فرمود اون چهره‌ای که به سوی حق داشتید رو محو میکنیم ما و برمیگردیم به اون کفر قبلی. بعد اومد ادامه داد که خب این یه نوع شرک میشه دیگه، تا دیروز رجوعتون به حق بود، خب باید هر حقی رو هر جا میدیدید بپذیرید. پس اگه شما رجوعتون به توحید است، فرمود آمنو به ما نزلنا، خب اون چیزی هم که ما نازل کردیم که همون توحید است، باید بپذیریم. حالا که بحث توحید بهانه است، اسمن موحدید ولی گروه و خط و این چیزا براتون مهمه است، اون میگه من یهودیم، اون میگه من نصرانیم، پس توحید براتون مهم نیست، پس شما اولا شرک گرفتار شدید. که آیه 48 اومد گفت خب شرک چیزی نیست که بخشیده بشی، اگر بر شرک بمانید شما عملا هیچ غفرانی نصیبتون نمیشه. تو دل این بحث است که گفت پیامبر میبینی که یه عده‌ای پیدا شدن اینا برای خودشون ارزش‌های مندرآوری درست کردن، اینها ادعاهایی دارن در رابطه با اینکه یک کمالاتی دارن، میگه نه این نیست، اینطور خداست که نشون میده کی در چه اعتبارات و کمالاتی هست. بعد فرمود یه گناه بزرگ است، این یک اسم تعبیر قرآن چیه؟ و کفا بهی اثمن مبینا. آخر آیه 50 فرمود یه افتراست به خدا که ما بیایم خودمون برای خودمون اعتبار قائل باشیم، باید در نسبت با خدا ببینیم در چه موقعیتی هست. تا رسیدیم به آیه 51 که گفت کار اینا تا جای جلو میره که حتی یه نوع بت پرستی نصیبشون میشه. چه موقع؟ اون موقعی که یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. در حالی که چرا یؤمنون بالجبت و طاغوتا که دارین دیگه، اینا ایمان به بت آوردن، با اینکه اهل کتاب بودن، حساب دینداری برای خودشون باز کرده بودن، چطوری اینا گرفتار بت پرستی شدن؟ به بت پرستا گفتن که شما بیشتر در راه صحیح و هدایت هستین نسبت به مسلمان. این پدیده یه خیلی عجیبی است در تاریخ واقع شده. حضرت حق دارن اینجا پدیدار شناسانه برخورد میکنن، آسیب شناسی میکنن که چی تو میشه که یه ملتی که به ظاهر اهل کتاب هست، چون اول آیه هست، آیه 51، الان تره الالدین او تو نصیبن منال کتاب، اینا عملا یه نوع وحی پیششون است. حالا منال کتاب حد اقل وحی هم کسی بشناسه، خب دیگه اون وقت بیاد بت پرستی رو براش ارزش قائل باشه در مقابل وحیی که برای پیامبر آخرالزمان اومده است. پس در واقع آیه 51 خیلی زیبا داره میگه آقا اگر ما حقیقت شناسی نکنیم و به اسم حقیقت گروه و خط و قبیله و اینا برامون مهم باشه، کارمون تا اونجا خراب میشه که حتی منحرف ترین جریان ها را بیشتر از نظام حق میدونیم که در تاریخ ظهور کرده است. خب اینجاست که میفرماد عملا شما ببینید کارای زمین مانده ما چقدر میشه. گاهی رفقا دلواپسن که آقا چرا بعضی مردم یه گرایش های منفی دارن، چرا راحت میشه فریبشون داد؟ خب برای اینکه حق ما به مردم درست نشناسوندیم. وقتی یه ملتی حق نشناسه، خب دشمن امید فریبشو داره. خب حالا جریانهایی که میان و فریب رو پیشه خودشون میکنن، خب اینا زمینش رو میبینن. زمینش اینه که رجوع به حق اصل نبوده است، رجوع به خط و رجوع به دنیا و رجوع به خودپرستی ها اصل بوده است. میگه ببینید کار به کجا رسید در مورد یهود و نصارا، که بیشتر البته یهود تو مکه و مدینه فعال بودن. یه کار به جایی رسید که اینا بت پرستی را بیشتر باش کنار اومدند تا توحید محمدی صلوات الله علیه. من از این آیه عبور میکنم، ولی واقعا خیلی کار به عهده ما میگذره که شما اگر خواستید حقی که میاد تو تاریخ دون بشناسید، باید روحیه حق شناسی یا تقویت کنی. چرا خود همه انقلاب اسلامی مگر یک نور حقانی در مقابل استکبار نیست؟ خب اگه مردم ما درست تربیت نشده باشن، نه گاهی تو همین مسائل سیاسی که دوتا با هم دعوا کنن، به جای اینکه تو این دعواها به عبرت بگیرند، یا میگن آقا پس بفرمایید اینم انقلاب اسلامی. اینه اینه که کسی مثلا اسلامو با دعوای بینی نمیدونم این قبیله و اون قبیله، طرف اومد خدمت امیرالمومنین دیگه، گفت آقا شما که داماد پیامبر، اونم که خانم پیامبر، پس کو اسلام؟ شما که افتادید به جون هم، تشخیص نمیداد حق و باطلا که شخص رو میشناخت. جمله امیرالمومنین که دارید خیلی جمله عجیبه. دکتر طه حسین اهل سنت میگه بعد از معصوم بلندترین سخنی که میشه زیر این آسمان داشت همین جمله است که حضرت بهش فرمودن اعرف الحق تعرف اهل دست کن. من مشکل تو اینست که حق رو نمیشناسی. به قول آقای دکتر شریعتی اینا ترجمه کرده است، تو مرد را به حق میشناسی یا حق را به مرد. ترجمه قشنگیست دیگه. میگه تو مرد رو به حق میشناسی، نه حق رو میشناسی، مرد رو باش میشناسی، یا حق رو به مرد میشناسی، میگه این مرد هر جا رفت دنبالش منم میرم. این که نمیشه که، خب این مردی ها عوض میشه. یهو به اسم امیرالمومنین معاویه میاد سر کار و تو گیج میشی. تو دستگاه باید داشته باشی. توحید، چون بنی اسرائیل توحید رو گم کردن، نور توحیدی که پیامبر آوردند رو ندیدن، قبیله خودشون ندیدن، نتیجه این شد که رفتن با بت پرستا. خیلی حرف عجیبی سا، به بت پرستا گفتن شما بیشتر در هدایت هستید و در مسیر هدایت هستید نسبت به مسلمان ها. خب این دستگاه قرآن دیگه از این قشنگ تر. امروز هم ما بچه همونه، حالا همه حداقل این کار که از همون میام، ما با بچه همون که صحبت میکنیم باید مواظب باشیم افق نگاهشون رو با حق بینی تنظیم کنیم. حق وسط باید باشیم. خب امیرالمومنین طرف رو بهش کمک کردن، گفتن آدم حسابی تو باید اعرف الحق، یا اعرف، یا همین حق رو تو بشناس، حالا افراد و جریان ها رو نسبت به حق میشناس. خیلی هم موفق بود شیعه، الحمدلله شیعه رو هم رفته. الان هم شما میبینید جریانی که به نور ولایت منور است که در حیرانی نیست که جریانهایی که اینا اون تعلیمات دینی رو نداشتن، خب حالا اینا میرزن به همه، عصبانی هم میشن. و اینا عرض کردم امروز به یکی از کاربرا، خوبه نگاه کنید توی سایت سوال کرده بودن، همیشون هم ناراحت بود، گفتم از این جهت که ناراحتی همه ناراحتن که چی تو کاربران نظام اسلامی یهو اینقدر پای میان. اما اون ورشا ببین عظمت انقلاب خون شهدا که نمیذارد یه جریانی به نام دولت بیاد به این امید که دیگه 4 سال هستیم، 4 سال دیگه میام همه ملت رو غرب زده میکنیم و گرامم. شما این خانم کلینتون رو میبینید تو خاطراتش میگه ما از خود این گرایش بعضی از مناظره کننده ها فهمیدیم میشد روی برجام تاکید، یعنی توی هسته ای فشار آورد و امتیاز گرفت. اما شما عظمت انقلاب رو ببینید که این روحیه‌ای که میاد نقدی را میارد وسط، که تو دل این نقد جریانی که 20-30 را اوورد که تو دلش میخواد چکار کنه، میخواد به تعبیر جناب آقای دکتر کچویان یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی فرمودن که این 20-30 هویت ملی و ایمانی ما را میفروشید. وقت ایشون گفتن وزیر ناراحت شد گفت یعنی من وطن فروشم؟ گفتم اتفاقا تو وطن فروش نیستی، نمیدونی این متن چه لوازمی داره. چون شیفته فرهنگ یونسکو میشید، زیر بناهای این فرهنگ رو نمیفهمه. اگر شما که هیچ وقت مطمئنن وطن فروش نیستن که اینا، اما اون هوشیاری که از طریق متون دینی یا توحید میشد گیر آورد رو، خب نه، کسی شیفته غرب شد دیگه اینا رو نمیبینه. منظور او وقت، حالا آیه رو ببینید، میگه مردم نترسید اگر یه جریانی میاد و حتی دشمن بیشتر از دوست براش امتیاز قائل است. آیه 52، اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. میگه اینا اومدن توحید اسلام رو ندیده گرفتن، میگه اینا رو خدا لعنتشون میکنه. من لعنتی که آیه میگه ده اینجوری انگار اون جلسه هم گفتم نگفتم هم تحکیم کنم، یعنی آیندهی در تاریخ برای اینا نیست، آیندهی نشاط. شما این یهود زمون بسته رو ببینید، آخه چرا اینا هر روز اینقدر در بدارن؟ چه نخورد شیشه تو اینا هست؟ دقت کردین که اینا نتانیاهو چند سال پیش رفته هلند سخنرانی کرده بود عصبانی که دور تا دور ما در خطر است و شما اصلا کمک نمی کنید. حالا تازه نتانیاهوش که بقیه هم همینطور. یعنی چی میشد که یهود اون آینده داری که امید باشد به آیندهش نداره، همیشه باید یه فتنه بکنه و یه جوری نجات پیدا کنه. خب بعدم یه هیتلری اونجا برمیاده یه جوری اونا رو در به در میکنه. تو فرانسه نظرخواهی کرده بودن پارسال 75% مردم فرانسه ضد یهودن، عصبانی هم شده. حالا عصبانی شدن نداره که، شما یه روحیه دارید که حق رو نمیخواید. یهودیت براتون مهم است، همین میشه. این برای همه ما هست. اگر ما هم در نسبت با توحید این تاریخ که انقلاب اسلامی است مسئله اصلیمون رو باش حل نکنیم، توحید این تاریخ یعنی انقلاب اسلامی در مقابل جریان استکبار، نه ذیل استکبار، نه کنار استکبار، نه امتیاز دادن به استکبار. اینا همش نتیجهش این میشه که بعد شما میگوید که اونا برتره. میگه نتیجه چی میشه؟ میگه بدانید اگر گرفتار چنین خط و جریانی شدید آینده نخواهید داشت. به ما دارد میگه که نلباوست نفید اولائک الذین لعنهم الله، اینا رو خدا لعنت میکنه. یعنی اینا نمیتونن آینده نجات بخش امیدوار کننده ای داشته باشن. چرا؟ و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. هر ملتی به بحران میفته، ما برامون یه رو جنگ پیش میاد، یه روی مشکل دیگه شد، اینا که حتمیه. اگر مورد لعنت خدا بشد یه ملتی، اون نصرتی که خدا باید بیارد و این بحران از سر این ملت باز کنه، اون نمیاد. میگه شما جنگا چطوری تونستین ازش عبور کنی؟ با همون نصرت الهی. والله همه فتنه هایی که مگه فتنه 88 چی بود؟ مگر فتنه ای که تو همین جریان داشتن، این هم فکر نکنید از فتنه 88 کمتر بود. بنا بود که زیر پوست دولت، دوباره عرضم باشه دقت کنید، بنده هیچ وقت نه که بترسم، دینم اجازه بهم نمیده بگم این دولت خودش دولت مرداش این طورن، ولی نه، برنامه بود که زیر پوست این دولت کاری که در فتنه 88 نتونستن بکنن که استحاله کنن بکنن. من حالا میخوام احتیاطم بکنم. اینا شما به پای سیاسی نبینید، من شما داریم قرآن اینجا بحث میکنیم. والله من خیلی مواظبم که یک نور قرآن بره دیگه از بینمون. اگه ولی ببینید جریان که حضرت آقا رو دست گذاشتن یه نمونه است، زیر پوست یه فکر نه یه شخص. مگه نمیشه که شما ناخودآگاه حواست نباشه به از طریق شما یه فتنه درست کنن بدون اینکه شما بخواد؟ یه هوشیاری خاص میخواد به مؤمن اون کیس بودن رو دادن. ولی شما مطمئن باشید این جریانی که توی این مناظره پیش اومد خیلی بزرگتر از این حرفا بود. اصلا کار نداشت کی پیروز شد کی نشد، یه جریان شکست خورد. این خیلی مهم بود. خداوند اینجوری به شما نصرت کرد که پس قضیه از این قرار است که بحث به اصطلاح یه اقتصادی است که تو دل این اقتصاد اینقدر رانت هست که حضرت آقا هرچی هم فریاد بزنن اقتصاد مقاومتی، این جریانی که میاد 300 میلیارد 0% وام میده، این که جریان شخصیه، جریانه. من یه زمانی مسئولیت اداره کلامزش پرورش داشتم، یه عده‌ای کنار ما بودند، ولی یه مرتبه ما میدیم که متوجه نبودیم زیر پوست مدیریت بنده داره یه فتنه میشه که بعد درگیر شدیم باشون. گفتن یعنی میگون بریم؟ گفتیم بله برید. خب صرف نمیکرد برایشون بریم، ورقشون عوض کردن. و بعدم من متهمم، هنوز که هنوز است بنده متهمم که چرا فلانی ها تو مدیریت تو بودن. راست هم میگن، ولی همینه عمده، اینه که یادمون باشه همیشه جریان های منفی میان، نیروهایی که مناسب خودشون سراغ زیر مدیریت بندم که هست پیدا میکنند و نفوذ میکنند. خب حالا شما وقتی این خواهد کنم بالاخره شوخی نیست 300 میلیارد رو نمونه است به طور 0% وام بدن به کسی، این یعنی این که ما اصلا برامون مال ملت برای ملت نیست، مال ملت مال ماست. جدیه اینا؟ یعنی و این چیزی که ترامپ معتقد است. خب حالا اینا شما آیه را ساده نگیرید. آیه میگه و نیل و پس نباشید. شما وقتی دیدین یه جریانی نور توحید براش مهم نبود، خط و قبیله براش مهم بود، خدا لعنت بهش میکنه و این نصرت نمیشه. پس شما اگه سیر الهی دونه برین حتما نصرت میشین تو بحران ها، و این یه بحران بزرگ بود که الحمدلله نصرت شدید. دیگه اصلا مهم نیست که کدوم دولت سر کار باشن، مهم اینه که این دیگه ادامه پیدا نمیکنه. حضرت آقا مگه یاد باشه برای دولت نهم فرمودن که چی؟ فرمودن من به خانواده گفتم مهم نیست بنی آقا رئیس جمهور بشه یا نشه، مهم اینه که گفتمان عدالت خواهی برگشت. دولت های قبلی که میدونی نئولیبرال بودن، دولت آقای خاتمی یا دولت آقای هاشمی، هاشمی دوم ما میگن، چون آقای هاشمی هم خیلی منحنی داره، یه زمان همه آقای میرسلیم وزیر ارشادش بوده، آقای هاشمی دوم و آقای خاتمی اینا نئولیبرال بودن، کاری به اقتصاد و ملت و اینا نداشتن. مهم این بود که یه ملت جیگولو ما داشته باشیم، صدای فقرا نرسه، یه نون قطره چگونی هم بدیم. شما راضی باش به این که بالاخره از گشنگی نمیمیری، همه حالا هم همینه. یعنی این فرق میکنه با یه دولتی که بخواد عزت مردم رو به مردم بده. بعد آیه میگه ام لهم نصیب من المول فَإِذَنْ لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، که اون جلسه عرض کردم دست خدا چه کار کنیم با این آیه. خیلی عجیب است آیه، میگه نکنه که اینا فکر میکنن چیزی دستشونه، ثروتی مالی قدرتی، میگه اگرم دستشون باشه بدونید نم پس نمیدن. از کجا در آوردن؟ فَإِذَنْ لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. نقیر یه معناش همون است که عرض کردم که اون دانه کوچیک که پرنده میگیرن، یه معناش همین نازکی هایی که بین خورما هست که میگن فتیلا، نقیرم به همه. آقا هیچ اینا به مردم نمیدن، اینا کسایی نیستن که شما فکر کنی اگه توانا شدند و قدرت گرفتند و فکر کنن قدرت دارن حالا به کمک مردم میان، اینا جنسشون جنس کمک به مردم نیست. ام لهم نصیبون من الک، آیه دیگه دست من است یا دست خدا؟ اگه من دست من بود من که این حرف رو نمیزدم، به خصوص تو این موقعیت. خدا گفته است، میگه آقا فائزن لا یعتون الناس نقیرا، اینا یک ذره هم به کمک مردم میان، جنسشون این نیست، جنسشون این است که حق براشون مهم نیست. ببین به بت پرست گفتن شما بیشتر، ما شما را قبول داریم تا موحدین رو، اینا که یه کار عجیب دیگه. این آیه بعدی شب این چقدر سخت فهمش، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. چی میگی؟ میگه نکنه که اینا حسودیشون است که به مردم، اینجا مردم ها کلی آورده است، دلیلش هم حالا روشن میشه، به عده از مردم خداوند از فضل خودش چیزایی داده است. این چیزا چیه؟ نمیدونیم چیه. ادامهش میگه فقط آتینا آل ابراهیم کتاب و حکمت، مگه قبلا به آل ابراهیم کتاب و حکمت نداده است؟ حالا برگردین، پس این من فضله چی میشه؟ میگه اینا حسودیشون میشه که به جریانی از قریش، یعنی از بنی هاشم، یک وحی فرستادیم، یک شعور معنوی دادیم، اینا از اون ور به نام قبیله گرایی یا یهود گرایی با بت پرستا دستشون یکیه است و اگه به جایی هم برسن اصلا کمک مردم نمیکنن. از این ورم حسودیشون است که چرا لااقل بچهای مسلمان معنوی هند. عجیب براشون هست که چرا معنویتی ندارن، چرا اینا هم نمیان نوکر ما بشن. برای همینم ناز به کار برد، در صورت که خدا به کی وحی کرده است؟ به پیامبر و آل پیامبر، به پیامبر صلوات الله علیه و آله وحی کرده. میگه که اینا لجشون میگیرد که یه جریان متدینی هست، حسودیشون میشه و حسادت هم میدون یعنی چه؟ یعنی از درونشون میخوان اینا متدین نباشن. خب حالا اینکه تلاش میکنن که این تدین از بین جامعه ما ببرن، این برنامه است. میگه در صورتی که این یه جریانی است که ما وحی رو به یه عده‌ای دادیم، قبلا به آل ابراهیم دادیم، شما یهودیان که به نام حضرت موسی ارادت میخواین داشته باشین به حضرت، که اینم که از آل ابراهیم است، پس چرا حالا لجتون میگیرد که چرا وحی به پیامبر شده است؟ یحسدونه، یعنی اون لج گرفتن دیگه. خب میگید خب ما به آل ابراهیم هم کتاب و حکمت دادیم و همم مدیریت دادیم، آتینا هم ملکن عظیم، و حضرت سلیمان علیه السلام نمونش، یعنی ما حضرت یوسف علیه السلام، اینا همشون آل ابراهیم هستند. و پس شما چه دونه چرا نه عصبانی؟ بدانید که این جریان دین اسلامم که اومده است از همون جنس است و همون حضور تاریخی رو خواهد داشت. هم کتاب برای ملت ها میاره، کتاب بگیرید قرارداد قواعد زندگی توحیدی، و هم حکمت میاره که چطوری از این کتاب استفاده کنن، هم حاکمیت میاره. چرا عصبانی؟ و اما چرا گفت ام یحسدون ناس؟ هنوز بحثم، یعنی اینا حسودیشون است که در ذیل دین اسلام یه عده وفادار به دین اسلام میمونن. داره میگه که جبهه مخالف از اینم بدش میاد. شما ممکن بگید خب ما که کاری نداریم، ما فقط میگم ما رو ارزش ها تاکید میکنیم، میگم رشوه نگیرید، دزدی نباید بکنیم، تهمت نزنیم، وهم توهم ایجاد نکنیم، ابهام ایجاد نکنیم برای مردم. میگن که نه شما دارید حالا اینجا نصیحت میکنید، ریا میکنید. نه این ریا نیست، خدا لعنت کنه شمرا. وقتی حضرت ابو عبدالله تو کربلا صحبت، ببخشید زهیر ابن قین صحبت کردن، نصیحتشون کردن، شم گفت که این جانمازا رو برای ما آب نکش. یعنی نصیحت به مؤمنین رو شم میگه چی؟ میگه ریا کردن. نه این تذکرش باید داد. میفرماد که خب مگه اون وقتی که دین حضرت موسی و حضرت عیسی اومد چطور شد؟ ادامه آیه رو ببینید، فمن هم من آمن بهی و من هم من شد عنهو. اینش عجیبه. و کفا به جهنم، به جهنم از سعیرا. مگه وقتی حضرت آل ابراهیم منظور اومدن، ادهی چه کار کردن از همین بنی اسرائیل؟ ایمان آوردن، دیدن راست میگه. و ادهی هم نه تنها ایمان نیوردن، صد انهم برنامه مقابله و حذف و نابودی دین خدا را ریختن. حالا هم همینطور، یعنی دارد میگه این یه جریان فکری است که حالا اینا از اون طرف میخوان ملک عالم رو داشته باشند و نمم پس نمیدند، و از اون برم حسودیشون است به بچه های ارزشی، از اون برم خدا داره میگه که خب شما مگه اون وقتی که دین خدا از طریق حضرت موسی و عیسی علیه السلام اومد چی شو؟ یه دیدون ایمان آوردید، یه دیدون هم روبروش واسدید. داره در واقع تاریخ ها نشون، همین حالا هم همینطوره. مگه الان انقلاب توحید محمدی صلوات الله علیه و آله نیست. یه عده صادقانه قبول کردن، یه عده هم جدی واستادن که انقلاب رو وارونه کنن. همینه. اما بعد ادامه آیه رو ببینید، و کفا به جهنم سعیرا. مگه نگفت اینا حسود حسادت درونش آتش میگیره؟ میگه همین بس است برای اینا که جهنم شعله وری دارن. شعله های جهنم برای برافروختگی نسبت به این افراد کفا کافیه. یعنی اینا چون حسادت درونشون رو پر کرده است، لجشون میگیرد که چرا این بچه مذهبی ها روی مسائل مذهبی تاکید دارن. خب میگه اینا گرفتار جهنم میشن. در آیه بعدی این کفا به جهنم سعیرا را روشن میکنه. ان الذین کفروا بآیاتنا، خیلی فوق العاده است. صاف نسلیهم نارا کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. گردن کلفتی هم میکنه خدا. آخری آیه گردن کلفتی داره میکنه دیگه. میگه که چی میگی؟ ان الذین کفروا بآیاتنا. ببینید یعنی نمیبینن این حقیقت را. شما هر چی میخواد آیات که به معنای این آیات، اینا بعدن این آیات تو قرآن، قرآن اینا را اول نگفت. آیات یعنی این حقیقتی که اومده در عالم. یا من خودم تعبیرم اینست، این نور توحید انقلاب اسلامی. بعضی رفقا گفتن خب الان این سیاسیون به جون هم افتادن که انقلاب ضربه میخوره. من قبول ندارم. نورش عالم گیر میشه. شما انعکاس اینا در عالم ببینید که چه زمینه انقلاب فراهم کرده است که اینقدر راحت میشه نقادی کرد. اصل نقادی، حالا احتیاط هم باید بکنن، نهایت سلامت و صحت هم باید در نقادی ها باشه، ولی نفس نقادی بسیار لازم است. این عظمت انقلاب، خود امام هم قبلا هم میفرمودن، فرمودن توفیق الهی است. میفرماد اونایی که این حقیقت این تاریخی را نمیبینن، این آیات ما که اومده است در صحنه را، کافرن، چشمشون را میبندن، چشم پوشی میکنن از این حقیقت دوران. اینها را خیلی زود، بیش از این که شما حساب کنید، نسلی هم سل یعنی وارد کردن، نسلی هم یعنی ما اینا را وارد جهنم میکنیم، نسلی هم نارا، ما اینا را داخل میکنیم در آتشی. ای گفتین چرا گفت آتشی؟ برای اینکه این آتش هست که آدم هرس بخوره در شب خوابش نبره. که عجب نمیشد، نمیخواستیم چه کار فتنه 88 کیا را تو آتش انداخت خدا؟ نسلیه. چرا نگفت خودم؟ گفت ما، یعنی همین بچه حزب الله، یا همین نهدی، همین رهبری، اینا میگن نسلی. ما اینا را چه آتشی را درش میندازیمشون. نارا، میدونید که اینا وقتی تنوین میاد نکره، یعنی اصلا شما نمیتونی بفهمی، بیچاره میشن. اینا خیلی نقشه دارن اما نمیتونن. نه، همش ریخ به هم. حالا ریزش که بلدید، کلما گوش بده ببین چطوری باید معنی کنی. نزجت جلودهم بدلناهم جلودا. اگه یه چهره عوض کنن، جلود معنی ظاهرش نیست. هر وقت که ما اینها را جلودشون، این تیپشون، این ظاهرشون را میسوزونیم، نشون میدهیم که اینا بدن. بعد خب اینا یه چهره دیگه میارن، اونم میسوزونیم. نهده ببخشید فتنه 88 میاد، خب یه چهره است که ما میسوزونیم، یه چهره دیگه میاد، همین 20-30 میاد، میخوان که بچه ها ما را از بچگی اینا را بیدین کنن، میسوزونیم. خب نهایتش قیامت صورت میگیره. به همین جهت شما گاهی سوال نه خب چه ربطی به امروز ما داره؟ نه، همیشه یادتون باشه مفسرین عزیز اگر مسائل به قیامت میزنن چون چهره اصلی در قیامت، تو حیات اصلی ما هم در قیامته. اما اینه میگه هر وقت ما جلود آنها را سوزاندیم، ظاهر اونها را با این چهره که اومدن، با این نقشه که اومدن سوزاندیم، خب اینا با یه چهره دیگه میان دیگه. چرا میگه بدلناهم جلودن غیرها؟ خب با یه چهره دیگه میان، اونم میسوزونی. لیذوق العذاب، برای اینکه عذابو به اینا بچشونیم. شما به نظرتون حالا اوباما با ترامپ چه فرق میکنه؟ یه چهره اوباما میاد خب سوزوندن، یه چهره ترامپ میاد میسوزونه. اینا باید بفهمند در مسیر توحید نباشند، روبروی انقلاب واسند، هر روز یه جور بلا دارن. خب لیذوق العذاب، مفسرین عزیز معنا کردن یعنی این عذاب همیشگی برای آنها خواهد بود. و وقت آخر آیه رو که گفتم خدا قدرتش رو آورد دست بیرون، اینا ربط بدید به امروز. ان الله کان عزیزا حکیما. عجب عزیزم اول آوردا که ما دلمون خنک شه. گفت خدا هم قدرت نمایی میکنه، هم رو حساب قدرت نمایی میکنه. عزیزا میدونید یعنی چه؟ یعنی شکست ناپذیر. معنی عربیش اینه، یعنی این تپهی که مثلا یه آب میدین به یه جا، اون تکه که آب نمیگیره، آب نمبردش زیر خودش، اینا میگن ارزون عزیز. یعنی این زمینی که زیر باره آب نمیره، گردن کلفته. میگه خدا که زیر باره نقشا نمیره که میشکنه. هم ترجمه خوبه میکنن، میگن شکست ناپذیر. خدا که با نقشه جریانهای کفر زیل اونا قرار نمیگیره، روبرو اوناست. اما یادتون باشد خدا مثل هیتلر و موسولینی که عمل نمیکنه که، حکیمانه عمل میکنه، رو حساب عمل میکنه. ولی حالا این جریان چی بود؟ جریان ان الذین کفروا، بیاین آیه 57، والذین آمنوا، بچه مسلمونا، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. و فقط ایمان نه، نه تو صحنه نقش آفرینی میکنن، عقب نشینی نمیکنن، پایداری میکنن نسبت به حقیقتی که قبول دارن، زندگیشون رو مطابق این حقیقت شکل میدن. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا. برای همیشه اینها را ما سندخلهم، هم خیلی زود بیش از این که فکر کنن، ما اینا را در جنات، در بهشتهایی وارد میکنیم که نه این که فکر کنین کنارش آب است، زیرش آب است. یعنی زیربنای این بهشت عقاید توحیدی است. یه زندگی به شما میدیم که دیگه نشد فریبتون بدن. وقتی عمل جنات، مفسرین سلوکی اینجور معنی میکنن، میگن جنات صورت عمل توحیدی است و انهار صورت عقاید توحیدی است. برای همینم تو قرآن میگه انهار زیر درختان، در صورتی که اگه همین درختای خونه من و شما باشه که باید پهلوش آب باشه، چرا زیرشه؟ برای که عمل توحیدی یعنی اون عزیزی که به عهده گرفته است که خطر جریان نئولیبرال را متذکر بشه، این تا آخر برش ما درخشان خواهد بود. این که دیگه شکست نمیخوره، این که رسوا نمیشه، اون رسوا میشه که جهنمی کرده از شخصیت خودشا. میفرماد خب حالا چرا گفت ابدا؟ این ابدا رو یه جور دیگه بفهمید، یعنی این جریان خاموش نمیشه. انقلاب است، بچه ها ما، شهیده ما خاموش شدن، بچه های ما صدای توحید این تاریخ رو شنیدند و عمل کردند. روز به روز شما میبینید آثارش، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. مگه خودتون نمیگه اجر محسنین زایع نمیشد یعنی اینکه کسی نمیتونه ملت رو فریب بده و جریان رو منحرف کنه. اون که ما باید کتکشه بخوریم که عرض کردم، باید بخوریم. ما کوتاهی کردیم، ما نفهمیدیم که جریان خاکستر. یاده دونه تو این چارباغ آقا یه عده‌ای ما مذهبی، البته من از اولم مخالف بودم، بعضی ما مذهبی ها تو این چارباغ اصفهان سه چهار هم زمانای جنگ، یه خانم اگه موباش بیرون بود با شوهرش داشت میرفت به اسم بچه های مذهبی میرفتن جلوش و میسن گفتن مرتکه بی غیرت پدر سوخته، این زن ده اینجور نیا. خب این حالا کجا باید بره؟ این حالا باید بره تو طیف خاکستری. طیف خاکستری یعنی طیفی که رسانه ها و ماهواره ها و بعضی از جریان ها راحت فریبش میدن. خب ما نفهمیدیم یه نیرو باید میبردیم پیش خودمون، یه نیرو بردیم پیش اونا. خب عقل حقمونه. پس این که شما باید بدنتون بلرزید، خوبه که باید بدنتون بلرزید که میگوی وای نکنید این سخنا بعضی مردم ها فریب بده. خب آره فریبم میده، امیدم دارن که فریب بده، ولی کی تقصیر کار بود؟ ما نفهمیدیم که چه کار داریم میکنیم. ولی اون قسمت بحثش بله، اون جریان توحیدی که شهدا پاش خون دادند اینا، مطمئن باشین این مثل کوه میمونه، ادامه پیدا میکنه. ما هم باید عبرت بگیریم از این که بالاخره این انقلاب با توحید میمونه، با دیانت میمونه، و ما باید وقت بگذاریم. حضرت آقا با این گروه که بچه های جبهه انقلاب اسلام که آقای یکتا و آقای بچه ها از این تیپ بچه ها بودن یه صحبتی دارن، می فرمان قانع نباشین فقط به اون چه که از مذهبی ها دارین، برید افرادی که بیرون از جریان مذهبی ننده روشون کار کنید. ماه هشتم سال گذشته این بحث رو داشتن. منظور جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی وظایف سنگینی داره، باید حواسش باشه، وقت بگذاریم رو اینا، دلسوزی کنیم، باشون صحبت کنیم، حرفاشون رو بشنویم، با سعه صد مسائل براشون بگیم. میفرماد که بچهایی که مذهبی باشن والذین آمنوا و عملوا الصالحات، خیلی زود نتیجه میگیرن از کارشون، سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، دیگه این جریان شکست نمیخواد. جریان حضرت سید الشهدا شکست خورد، بگه میشه شکست میکن. روز به روز زنده تر تا اون ابدیتی که انشاءالله شما با نور حسین و اصحاب حسین آشنا میشید. لهم فیها ازواج مطهره، زیاد بحث شده است روش، بحثای خوبی هم شده است. بالاخره کنار شما ازواجی که مثل خود شما پاک و پاکیزن قرار میگیرن. لازم نیست ازواج اونجا، من تو سوره عرایزی داشتم در سوره واقعه که این میل جنسی که یکی بگه که خب اونجا ما مرد حوری دارن زن ها چی داشته باشند، اینا رو که عرض شد که طبق سوره مؤمنین اینا اونجا نیست، میل جنسی برای تولد و تناسل تو این دنیاست. پس ازواج به معنای این که حالا یه زن خوشگلی یکی داشته باشه، اونم یه قلمان خوشگلی داشته باشه، اصلا اینا بابش بسته میشه، یه حیات دیگه است به عدالتی که اونجا بنا به شواهد قرآنی عرض شد. پس این ازواج مطهره یعنی کنار شما چه در این دنیا چه در اون، در این دنیا یارانی دارین به پاکی خودتون. مگه نگفت والذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ یعنی تنها نیستید، در اقصا نقاط دنیا یه عده کنار شما میان، یه عده از بچه ها مذهبی که یه گروه های صحنه، بچه های متدنین ازواج یعنی زوج، یعنی کسی که کنار. مثلا میگم آقا این جبهه توحیدی با حسن نصرالله جبهه توحیدی هستن، ما زوج همیم، یعنی کنار هم هستیم، دو تا صحنه، دو تا جبهه این برای مقابله با صهیونیسم. میگه جبهه پاک، نه جبهه چه میدونم مارکسیست اسلامی، میان کنارتون، ندخلهم ذلاً ذلیلا، داخل این بهشتشون میکنیم که اینها زل میدونین که یه معناش همین است که شما تو فارسی هم میگون در پناه فلانی قرار میگیریم، در سایه فلانی هستیم، زیر سایه شما، یعنی میگه آنها را داخل میکنیم در زیر یک سایه آرام بخشی که نمیدونی چقدر آرام بخش است. از کجاش دومش را گفتم، ذلیلا دیگه، یعنی معرفه. میگه یه چیزی نصیب شما میشه تو این خطی که قائل شده. حالا یکی بگه آقا حالا این کاندیدا با هم دعوا کردن انقلاب رفته چه فایده، یا معجوز شدی ما اینو، و عقل نداری که معجوز شدی. جا این جریان مگه جریانی است که تمام بشه؟ خالدین فیها ابدا، یک لهم فیها ازواج مطهره، یار پیدا میکنین امروز و فردا بیشتر از دیروز، و ندخلهم ذلا ذلیلا، و داخل میکنی ما این بچهای متدینی که تو این صحنه اومدن تا ابد اینها رو در زیر سایه خودمون نگه میداریم. و من دائم مثال کربلا رو میزنم چون ملموس حضرت امام رضا هم همینطور، اینا اولیا. ببینید در زیر سایه خدا جریانی که این بزرگ اهل بیت را انداختن همواره داره خودش را نشون میده. آخرین عرض میکنم دیگه نمیتونم بحث کنم، ولی آیه عجیبی است، مال امروز شماست، آیه 58 رو میخونیم دیگه. ان الله یامرکم، حواستون باشه، ان الله یامرکم امر کرده است، واجب است. وقتی میگه امر کردم یعنی بر شما واجب است. ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانات را به اهلش باید بسپارید، دغدغه داشته باشید. حضرت آیت الله جوادی خیلی زحمت کشیدن تو این قسمت، میگن گفت الامانه، یعنی هر امانتی را، چه امانت سیاسی، چه امانت دینی، چه عقیدتی، چه مالی، باید به ها بعد همون که میگم اجتماعی سیاسی معنیش همین میشه. یعنی میگم الان نگاه کنید آیت الله جوادی که برای امروز این شرح ها ندادن که، ولی ال امانه میگه هر امانتی را شما براتون واجب است که به اهلش برسپارید. بلد بعد میگه این روحیه را، این روحیه را باید تقویت کنید شما بچه مسلمونا. اینجا که داره میگه، میگه این باید فرهنگ شما بشه، دغدغتون بشه. آقا اهلیت به چیه؟ اهلیت به اینه که آیا در مدیریت رعایت احکام الهی را میکنه یا نمیکنه. برای همه ادامش گفت و و و ازا حکمتون، یعنی دو تا کار به عهده داره، یکی این که امانت را به اهلش بدید، دوم اگه بین مردم میخوان قضاوت کنید، و ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعهد، یعنی کاری به عدل خوش کنید، یعنی چه؟ یعنی کاری به گرایش ها و نمیدونم این با من بده، با عدل. همینجاست که روایت داریم که حضرت فرمودن که امام حسن، حالا چند جور اومد از روایت های مختلف، که اگر قاتل پدرم یک شمشیر پیش من امانت بگذاره من بهش برمیگردونم. یعنی یعنی چه؟ یعنی موضوع رعایت عدالت و حکم کردن بر اساس عدالت یه وظیفه است. بعدم فرمود چه خوش نصیحتی بدون کردم، ان الله نعم ما یعدکم بهی، چه خوش نصیحتی خدا دارد به شما میکنه، ان الله سمیعا بصیرا، خدا ناظر شماست، نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم و کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. پروردگارا از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این بصیرترین شخصیت زیر این آسمان در حضور انسانیت رو از همه بلیات مسونش دار و از همه امدادهای غیبی که برای تحقق اهدافش نیاز دارد برخوردارش بفرما. پروردگارا به لطف و کرم خودت از الطافی که در این ماه شریف شعبان به اولیاءت مرحمت فرموده ای از ما دریغ مدار. پروردگارا ملت ما را به بهترین توفیق برای انتخاب رئیس جمهور اصلح نایل بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.